بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این آیاتی بود که تعمدن مورد تشابه قرار گرفته است و رأس این مذاهبی که موجب تشابه در آیات شده اند اشعریون هستند به تبع ابوالحسن اشعری. عرض کردم که اینها به اصطلاح حالت مقدس مآبانه به خودشون گرفتن و گفتن باید قرآن را تأویل نبرد و به همون جوری که خدا تعبیر کرده عقد کرد، لذا سلفیون بهشون میگن، صفاتیه بهشون میگن، ظاهریه بهشون میگن. و عرض کردم که در مذاهب اربعه حنبلی ها بیشتر پیرو این عقیده شدن و به تبع ابن تیمیه که حنبلیست و وهابیه امروز که مدعی هستن حنبلی هستیم. لذا اینها به شما شاید که در این صفحه 90 عقیده وهابی را خود اینها که همین امروزه در کتبشون در ایام حج توضیح میکنن، این مطالب تو همین کتاباشون هم موجود است که من از همون کتاباشون نقل کردم، که میگه لله وجهون لا یحد به صورت ولربنا عینان ناظرتانی وله یدان کما یقول الهنا و یمینه نود و یمینه جلت عن الایمانی کلتا یدیه یمین یمین وصفها فهما على الثقلان منفقتانی کرسیه و سعسا تا آخر، که این مطالب دونه دونه در اینجا شرحش داده شده. حالا اولین مسئله، مسئله رؤیته که ما اینجا بحث کردیم. ابوالحسن اشعری یک سری آیاتی را خیلی ماهرانه طوری تفسیر کرده که ثابت بکند که خداوند تبارک و تعالی قابل رؤیته. البته این حرفاش گاهی اینجور است، میگوید ممکن است رؤیت، گاهی اوقات میگوید محقق خواهد شد. این به حرفاش گاهی اینجوری قلتک داره حرف. مسئله امکان را بیشتر ایشون فشار میاره که ممکن است خداوند اصلا العیاذ بالله دیده بشه. ایشون میگوید به این که این آیه شریفه که میفرماید وجوه یومئذ ناظره، ناظر اولی که به واد یعنی مبتهج و مسرور خوشحال، وجوه یومئذ ناظره، چرا؟ به جهت این که الی ربها ناظره، چون به خدا نگاه میکنن. این از این جهت اون ابتهاج و اون تراوت به صورتها رخ میده. ایشون میگن که نظر سه قسم بیشتر نیست، یکی نظر اعتبار یعنی نظر عبرت، مثل این آیه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که این نظر مقصود نظر اعتباره نه اینکه نگاه کردن باشد. یک نظر دیگه معناش انتظار، انتظار کشیدن است، مثل و ما ینظرون الا صیحتا واحده، یعنی و ما ینتظرون یعنی منتظر. اینا حالت انتظارشون این است که اون ندای روز قیامت سر داده بشه، یعنی خیلی فاصله نیست تا قیامت. به شما عرض به این که خب اینم دو معنا برای نظر. معنای سوم همین نظر به این به چشم است، یعنی دید، دید خارجی. بعد تحلیل میکنه میگه این وجوه یوم اذ ناظره الى ربها ناظره، این کدام یک از این سه معنا ممکن است باشه؟ اگر بگویی معناش نظره اعتبار است، یعنی اعتبار و عبرت گرفتن، روز قیامت دیگه جای حرفا نیست، عبرت گیری مربوط به این عالم دنیاست. پس در روز قیامت معنا نداره کسی بخواهد نظره اعتبار داشته باشد. و اگر بگویی به معنای انتظار، دیگه اونجا مسئله انتظار چی؟ لذا جز معنای سوم که همین تحدیق به عینین باشد، یعنی با همین دو چشم دیدن، معنای دیگری نمیتونه داشته باشه. خب بعد به شما شود خودش میگه این قلت، این قال قائلان، که چرا الى ثواب ربها تأویل نمیبری آیه را؟ الى ربها ناظره یعنی الى رحمت ربها، الى ثواب ربها. در صفحه 91 میگوید به این که ما بدون جهت و بی وجه که نباید ظواهر قرآن را تحویل و تغییر و تبدیل بدیم. ما وقتی یک آیه را یه مقداری تقدیر میگیریم، مثل وسأل القریه، خب میدونیم قریه قابل سوال نیست، اهل القریه تقدیر میگیریم. اما اگر مسئله دلیلی بر عدم امکان نداشته باشیم و وجهی برای تحویل نداشته باشیم، ما مجاز نیستیم که تصرف در آیات قرآن بکنیم. به شما عرض به این که بعد این یک آیه و اینطوری داره صحبت میکنه. آیه دومی که تمسک کرده است این آیه شریف است در سوره اعراف، رب ارنی انظر الیک. السلام علیکم و رحمت الله. این میگوید به این که حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، آیا پیغمبر اولوالعزم که محال است یک چیز غیر ممکنی را، یک چیزی که مناسب مقام شناخت پروردگار نباشه، یعنی اینا شناخت انبیا نسبت به مقام قدس باری تعالی در حد اعلا بوده و اگر امکان نداشته طلب غیر ممکن از مثل موسی نسبت به خدا محاله، پس معلوم می شود این ارنی انظر الی که حضرت موسی تقاضا کرده یک امر مستحیلی نبوده است. این هم دلیل دوم ایشون، استدلال به آیه شریفه. بعد میگوید در همین آیه دلیل سومش میگه خداوند در جواب حضرت موسی اینطور فرمود فإن استقر مكانه فسوف ترانی، یعنی اگر کوه به جای خود ایستاد، تکون نخورد، ممکنه وقت تو ببینی مرا، ولی اگر که نه. خب حالا ببینید ایشون ابوالحسن اشعری چه میگه. ایشون میگوید که ببینید خداوند رؤیت خودش را معلق کرده بر یک امر ممکنی. آیا استقرار جبل بعد تجلی رب، آیا برای خدا امکان داره یا نداره؟ یعنی خداوند برش امکان دارد تجلی بکند برای جبل و جبل را جای خودش نگاه داره، این امکان داره برای خدا یا امکان نداره؟ یه امر به شما شاید که ضروری نیست. اگر چنونچه استقرار جبل در محل خودش بعد تجلی رب امکان دارد، اون وقت معلق کرده رؤیت خودش را به امر ممکن. میگوید ببین اگر بخوانی چیزی را بگن امکان نداره، باید معلقش بکنن بر یه امر غیر ممکن. میگه این شاعر میگه ولا اصالح قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا حلقه القاري. به شما شاید این شاعر به برادرش داره میگه خنسا، میگه برادر با اون کسانی که تو دشمنی منم دشمنم و امکان نداره من با دشمنات تو دوست بشوم مگر اون که. حالا این معلق بر چی کرده؟ معلق کرده بر این که شدت سیاهی قیر سفید باشد. این امر غیر ممکنیه. ببینید معلق کرده دوستی خودش را با دشمنان برادرش بر حلقه شدت سواده. خود معنی حلقه قار هم یعنی قیر. میگه ولا اصالح قوما خنسا، به برادرش میگه من امکان نداره به حساب دوست شوم مردمی را که کنت حربهمو، که با تو با اونها سر ستیز داری، حتی تعود بیاضن، مگر اینکه برگردد و سفید شه. چی؟ حلقه القاری. نمیگه قیر سفید بشه ها، سیاهی، سیاهی بشه سفیدی، یعنی خود سیاهی بشه معنی سیاهی. امکان نداره، این جمع بین نقیزینه. ببینید معلق کرده چون خواسته بگه مستحیله، ولی خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه فرموده فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. خو استقرار الجبل مکانه او یه امر ممکنیه، اگه امر ممکنیه پس رؤیت خدا هم امر ممکنیه. ها؟ اون معنی تعبید نمیگیره چون بالاخره اون وقت که دیده نشد. این حرفای معتزله است که میگن نفی تعبید است و این آیات را جواب میدن. ایشون لن را با لم فرق نمیذاره بهش. و یکی عرض کردم الان این حرفای این مسئله رو امکان رفته. یعنی این گاهی اوقات میرسه به یه جایی که وقوع میرسونه، ولی اینجاها عرض کردم در امکان داره بحث میکنه. یعنی میخواد بگه خدا ممکنه رؤیتش، اگه ممکن نبود معلق بر یه امر ممکنی نمیشد. بیش از این الان بحث نمیکنه در این آیه. بعد آیاتی که در قرآن این سه آیه، بعد به آیه دیگری تمسک میکنه، چهارم، للذین احسنوا یعنی مؤمنین، الحسنا خب جزاء و حسنتن حسنه، اما میفرماید و زیاده، للذین احسنوا الحسنا و زیاده. وقت میگوید به این که اهل تأویل که میگن مفسرون، اهل تفسیر اینا میگن به این که این زیادی که خداوند اینجا وعده فرموده این همون لقاء خارجی با پروردگاره. ابن کثیر در تفسیرش میگه و افضل ما ينعم به اهل الجنه و اعلاه هو النظر الى وجهه الكريم. بعدم روایاتش اینا نقل میکنه. پنجم، لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید، که اینم همون اضافی را به این معنا تفسیر کرده. ششم، تحیتهم یوم یلقونه سلام، یعنی یلقون یلقون الله تبارک و تعالی. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. کفار، کفار بزرگترین عقابی که اینها میشن این است که از ملاقات و رؤیت خدا محجوبن. همچنانی که مؤمنین لدینا مزید دارن، اینا محجوب هستن. معلوم میشه غیر مؤمن نه محجوب نیست. بعد روایات در این زمینه آورده که ترون ربکم کما ترون القمر لیت البدر. خب به شما عرشد به این که استدلالی عقلی داره. نهم، در شماره نهم میگوید به این که خدا خودش موجوده یا نه. آره، خدا خود را میبیند یا نه. خب آره، وقت میگوید اگر بنا باشه خدا موجود باشد و خود خود را ببیند، امکان دارد که لطف کند به ما و ما را هم کاری بکند که او را ببینیم. میگه مسی که خدا عالم است، آری، علم به ذات خودش دارد، آری، امکان دارد که همون علم را هم به ما هم بدهد که داده است، مثلا علم به ذات پروردگار. از اینجور استدلال هایی که به شما شاید که این که ما نمیدونیم اسمش قیاس مساوات بذاریم، سفسطه اسمش بذاریم، چه جور استدلالی است مربوط به خودش. عرض ما از کتابایی است که به قلم خود اشعری نقل کردم اینجا و کتاباش هم الان در منزل دارم. بعد مسئله لا تدرک الابصار، این میگوید لا تدرک الابصار یعنی این الف لام عهده، این الف لام عهده یعنی این بصرهایی که در دنیا هستن در همون چهارچوب عالم دنیا لا تدرکهو، لا تدرک ابصار اینه. ولی وقتی که دید انسان عوض شد و این لباس را انداخت و در قیامت دید دیگری پیدا کرد، این آیه نفی او را نمی کنه. یا اینکه مقصود تدلات و ابصار یعنی کفار او را نخواهند دید و علی از این قبیل اموری که با اینکه عرض کردم خود ایشون و اشاعره وقتی که مقابل آیات ما میایم یه خورده تعویل ببریم جلوونه میگیره، میگه دست به هیکل آیه نزن، اما خودشون در این آیات هر جوری دلشون خواست یمنتن و یسرتن میکشن آیه را، مانعی نداره. خب این خودتون دیگه میخوانید، به شما شاید که راجع به این چیزایی که اینجا هست. علمای معتزله و عدلیه مفصلا این استدلال را جواب دادن. خلاصه حرف این است که ما در مقابل برهان عقل و استحاله عقلی نمیتونیم تمسک به ظاهر لفظ بکنیم. چرا؟ چون دلالت کلام نص و صریح که نیست، دلالت به نحو ظهوره و ظهور قابل تأویل است. یعنی اگر بنا بود کلام نص باشد، اون وقت نمیتونستیم این نص را مقابل عقل کارش بکنیم. البته ما اگر یک جایی نص هم با عقل تعارض بکنه، عقل را زمین نمیذاریم هیچ وقت. اگر نتوانیم تأویل ببریم، حداقل میگیم نمیفهمیم، خلاص. اگر شد تأویل ببریم میبریم، و اگر نشد نه. چرا؟ چون دلیل عقل اصلا خدش بردار نیست، تخصیص بردار نیست، نمیدونم تقیید بردار نیست، حکم عقلی اینجوریه، در مقابل عقل هیچی قابل مقاومت ندارد. اون وقت ما خدا را آیا به شما عرشد به این که جسم میدونیم یا نمیدونیم؟ این اول کلام. اگر خدا را جسم نمیدونیم، خدا را دارای جهت نمیدونیم که خود اشعریم نمیدونه، خب اون وقت ما میگیم بسم الله، خود رؤیت میگه رؤیت چیه؟ این رؤیتی که الان مورد بحث اینه دیگه، چون رؤیت ظاهری مقصوره دیگه، این رؤیت این است که یک ناظری باشد و یک منظور الیه باشد که اشعاعی از دید این ناظر به اون جسم منظور الیه میخوره، یک نوری اون اشعاع و شعاع و بعدم منعکس میشه و حالت انتفاع پیدا میکنه. این معنای دیدنه، معنی دیدن یه امر فیزیکی خیلی روشنیه. اون وقت آیا این رؤیت که تحقق خارجیش لازمش این تحیز و تقابله، آیا این لازمش جهت نیست؟ آیا وقت خدا شما رو در یه جهت نباید محصور بکنی تا او را ببینی؟ خب با این که میخواییم میگی خدا، اون وقت اینا اومدن یه فلسفه، اون که عرض کردم بلکفه، این زمخشری این شعری بربارشون در آورده، بلکفه این از اصطلاحات اشاعره است. بلکفه چیه؟ مثل حوقله، این مصدر جعلیه، لا حول ولا قوة الا بالله است، حوقله. وقت بلکفه این اصطلاح اشعری است، یعنی بلا کیف، بلکفه. اینا میگیم خب حالا جناب عالی خاصی به این آیات و به این ادله اثبات بکنی رؤیت پروردگار را، خب رؤیت اینه معناش. میگه نه، ما میگیم خدا دیده میشه ولی بلا کیف. بلا کیف یعنی چگونه رؤیت میشود اونش دیگه بحث نکن، ما فقط میگیم رؤیت میشود، اما چگونه رؤیت می شود جای بحث نیست. اینه که مورد تمسخر معتزله قرار گرفتن. به شما ارشاد به این که خب ما هم قبول داریم اون که جای بحث نیست، این زده خورده نداره. بله زمخشری میگه و جماعتون سمو هواهم سنتن، مردمی هستن که هواهای نفس و اون چی که دلخواه خودشونه اسمش گذارن سنت. صفحه 95 و جماعتون سمو هواهم سنتن لجماعتون همورن، یعنی حمار وحشیه، جمع حمار، لجماعتون حمارون لعمری موکفه. موکفه از وکافه، وکاف یعنی پالون، یعنی اینا به شما عرشد به این که اینا یه مش علاقای هستن به نسبت که باید روشون پالون گذاشت. خب ها دارن مثلا آره. قد شبهوه بخلقه و تخوفو شمع الورا، خدا را تشبیه کردن به خلق بعد ترسیدن، میگن لیس که مثل این شاید، تو شما چطور تشبیه میکنید؟ و تخوفو شمع الورا، ورا یعنی مردم، شمع یعنی سرزنشو به حساب چیز کردن، تشنیع. فتسترو بالبلکفه، یعنی وقتی که در مقابل تشنیع مردم قرار میگیرن میگن بله بله، ما که میگیم خدا جایز است دیده بشود بلا کیف است، یعنی دیگه نگو چگونه قابل رؤیت است. خب اما این آیاتی که این آقایون استدلال کردن، اجمالش را ما سابقا عرض کردیم. به شما شود مسئله نظر، ایشون گفت سه قسمه، یکی به معنای نظره معنی انتظره، یکی معنی نظره یعنی اعتبره، یکی هم معنی نظره یعنی رعا. این سه معنا کرده، ولی ما میگیم خیلی خوب معنای سوم، معنای سوم دو قسمه، یکی رؤیت بالقلب، یکی رؤیت بالبصر. شما از کجا فهمیدی که این آیه شریفه الی ربها ناظره، این معنای سوم نظره به معنای رعا بالبصر باشه، رعا بالقلب باشه؟ زیرا همین معنای لقاء خدا معنای شدت یقینه. به شما اشهد به این که علم الیقین که حاصل میشه، این به معنای نظره، معنای رؤیته. عمیت عینون لا تراک. خب اینا حضرت امیر داره میفرماید این معناش، این چیه؟ معناش همون شدت علمه. یعنی چشم که به این آثار میفتد، چشم وسیله است دیگه، چشم که به این آثار صنع و اتقان و نظم که در این جهان میفتد، چطور ممکن است خدا را در این آثار نبیند؟ کور با چشمی که خدا را در این آثار نبیند، معنی چی است؟ به شما اشاره به این که این استشهاد شعری که آوردم بخونم که در خوندنش گیر نکنین. و اذا نظرت الیک من ملکن به بله صفحه 98، و اذا نظرت الیک من ملکن، یعنی من وقتی به تو نگاه میکنم تویی که پادشاهی. و اذا نظرت الیک من، این من بیانیه است، تویی که پادشاه هستی. والبحر دونک جدتنی نعما، والبحر دونک، بحر تشبیه میشه به سخاوت، چون بحر سخیه، سخی ترین موجوده، توجه فرمایید، تشبیه میشه شدت سخاوت به بحر. میگه والبحر دونک، گداست دیگه، شاعر یعنی گدا، بله بحر نخوره گدا، بله. والبحر دونک، سخاوت بحر یه خورده از تو پایین تره، تو بالاتر از دریایی. خیلی خوب، وقت جدتنی نعم، نعما جدتنی از جوده، یعنی تو بر من بذل و بخشش خواهی کرد. خب این جدتنی نعما میخوره به جواب نظرتو الیکه. خب نظرتو الیکه یعنی چی؟ یعنی میرم زل به پادشاه نگاه میکرده یا نه؟ تعجب فرمایید، مثل اون سگای گشنه به در خونه نگاه میکرده، این معنیش این است، یعنی منتظر بودم نگاه میکردم ببینم چه وقت به شما عرشد به این که یه کاسیلیسی بکنم، غیر از این چیزی دیگه نیست. نمیخواد بگه با این چشم نگاه میکردم. و اذا نظرت الیک، و قال آخر انی الیک لما وعدت لناظرون نظر الفقیر الى الغنی الموسری. خجالت هم نیم که چنین شعره رو میگن واقعا. بله انی الیک، اون شعره میگه به این که لولا رجاؤ که قد قتلت اولادی، واقعا عجیب و غریبه اینا چقدر. انی الیک لما وعدت لناظرون نظر الفقیر الى الغنی الموسری. اینا معنای نظر، معناش این نیست که نگاه کردن باشد، و اون مسئله زمخشری هم که اینجا نقلش کردیم مفصل. سمعتو، بله، و لما وعده، برای وعده هایی که داده، مثلا یه چلقوزی کف دستش بیاندازه، بله، این منتظر اون چلقوزی که چه وقت کف دستش میفته. سمعت سرویتا مستجدیتا به مکه، مستجدیه از گداس، یعنی معرب گدایی، گدایی میکرده. وقت الظهر حین غلق الناس ابوابهم و اوو الى مقائلهم، مقائل همین قیلوله سا، از ماده قیلوله است، یعنی اوو یعنی رفته بودن خواب قیلوله بکنن در جاهای خواب، یعنی بعد از ظهر بوده، وقت استراحت بوده، مردم در جایگاه استراحت رفته بودن یه مقداری استراحت بکنن. اون وقت میگه سمعت این سرویه را تقول عیینتی نویضرتون الالله و الیکم. خب این مقصود چیه؟ میگه عیینتی، این دو چشم ریز و کوچک من، نویضرتون الالله و الیکم. حالا باز خوبه این زن گداه از اون شاعره معرفتش بیشتر بوده، اول میگه الالله ثم الیکم، ولی اونا نه، لولا رجاؤک قد قتلت اولادی، بله، کانو ثمانین بل زادو ثمانیتن، شاعر، بله، که شاعر معروفه، لولا رجاؤک قد قتلت، میگه عائله هم 80 بودن، 8 اضافه شدن، اگر امید به تو نداشتم، به تو دیگه خدا تو کار نیست، اینا رو میکشتم ایشون، ولی بله این ظاهرا به عبدالملک و به شما شاید که شاعرش هم به نظرم از قبیل یا ابو نواس از این قبیل هست، اینا شاعرای معروف هم هستن. حالا ببینید شما، باز این میگه عینتی نویضرتون الالله و الیکم، خب مقصود یعنی معناش این است که من نظرم به لطف خدا و به لطف شما. خب آیه شریفه چه مانعی دارد معناش همین باشد؟ آخر اشعری میگه باید همونجوری که عرب استعمال میکرده قرآن را به همون معنا بگیریم. خب میگم بابا عرب که تو آسین تو نی، خب اینم عربه دیگه، میگه این عرب نی، خب اینم داره میگه نویزارتون الالله ثم الیکم، هیچ کدوم نگاه خارجی مقصود نیست، یعنی انتظار لطف و مرحمت شما را دارم، مقصود همین نظر کردن به نظر، یعنی امیدوار بودن، رجاء مقصود، چیزی غیر از این نیست، یعنی وجوه یومئذ ناظره الی ربها، یعنی اون لطف و کرم و اون عظمت پروردگار که اون روز کاملا مشخص میشه، موجب ابتهاج مؤمنین میشه. به شما عرشد به این که، و اما مسئله این که حضرت موسی چگونه یک سؤال غیر ممکنی را کرد. باشه، منافات نداره.
آنها گفتن با انتظار نمی‌سوزه، چجوری گفتن نمی‌سوزه؟
نه یعنی مخواستن بگن که دیگه حالت انتظار نیست اونجا، اونجا یوم الوصله، مخواستن اینه بگن. ولی این حرفا نیست الى رب، الى رحمت ربها، الى عظیم ثواب ربها، الى اون عظمت پروردگار، چون اون روز دیگه تجلی میشه دیگه. یعنی اون روز اون چی که در اینجاها اون غشائه که در دنیا بر چشما هست اونجا نیست. مقصود غشای این است، یعنی حب دنیا و این دلبستگی های به دنیا مانع میشه که انسان خدا را در همین آثار ببیند. ولی وقتی اینا زدوده شد خدا دیده میشه، دیده میشه به این معنا، یعنی علم الیقینه، عین الیقینه. نخوه هست به معنی انتظار، نگفتیم این سه معنا داره. می شود بله، اما میخوام بگیم به هر معنی بگیرین اشکال نداره، حالا اینش مهم نیست. منتها دلالت این آیه شریفه نداره که نگاه کردن با این چشم خارجی مثل که من این میز و دفتر را میبینم اینجوری. کجای آیه دلالت بر این مطلب داره؟ و اما مسئله حضرت موسی، به شما هر شود به این که این مسئله خب مورد بحث متکلمین هست که حضرت موسی اینا مقام پروردگار و شؤون او را کاملا دریافته بودن، یعنی خدا را اونگونه که هست میشناختن. اون وقت خیلی قبیح هست که انسان یک امری را که مثلا شما در یه مقابل یه شخص بزرگی، یه شخص بزرگی مثلا بگویی مثلا برای من آوازه بخون، خواهش میکنم یه آوازه بخونی، خواهش میکنم مثلا یه نی بزنی، این زشته. آدم یه چیزی که مناسب مقام کسی نیست او وقت این را بخوایی، این کار خیلی قبیحه. لذا این مورد بحث شده. ولی ما به فضل ائمه اطهار علیه السلام این مشکلات برامون حل شده، چون هم روایات داریم و هم خود آیات دلالت دارن بر اینی که الان عرض میکنم. وقتی که اینا وقتار موسی قومه سبعین رجلن، اینا امپای خدا، امپای حضرت موسی رفتن به میقات، حضرت موسی به اینا گفت من که با خدا صحبت میکنم کاری میکنم که شما بشنوید صدا را، و اینا هم شنیدن که تکلم میکرد با خدا. اینا گفتن که حالا که اینطوره ما باید ببینیم خدا. گفت نمیشم چیزی، معنی داره دیدن. گفتن نه، همچنانی که تو توانستی صدای او را به گوش ما برسونی باید او را ببینیم، زیرا میترسیم مثلا نعوذ بالله تو یه سحری کرده باشی، مثلا اگر دیدیمش اون وقت تصدیقت میکنیم. گفت که نه، این دیگه امکان نداره. اینا به شما هر شاید به این که وقتی که خدا حضرت موسی رفت به ملاقات پروردگار، خدا به حضرت موسی فرمود که اون چی که از تو خواستن بگو. گفت چی بگم، چی بگم؟ مزخرفی گفتم. میگه چیز مزخرف را من جرأت دارم، اصلا زبونم طاقت داره بگم. خدا من گفت نه بگو. گفت خدای خودت میدونی چه گفتن، همینی که اینا گفتن. حتی تا این اندازه نتونست تجمیر ماید، اصلا چون عرض کردم یه چیز مستحیله. ولذا خداوند در خود قرآن آیاتی هست که حالا میخونیم بنی اسرائیل رو مورد توبیق قرار داده، که میگه اصلا شما اونقدر جاهل و کودن و نادان و ابله هستید که تقاضای رؤیت کردید. یعنی شما اینقدر سطحتون پایینه که که از مثل موسی تقاضا کرده بودید که ما دیده بشن. ولذا هیچ وقت این ملامت را متوجه حضرت موسی نکرده خداوند، همش متوجه بنی اسرائیل کرده. به شما شاید به این که و یسألک اهل الكتاب صفحه 99 سطر 6 و یسألک آنا به شما شاید به این که میخونم حالا به شما شاید این فلما كلمه الله تعالى واسمعهم ايضا ابوا الا ان ينظروا الي يتكلم فيرونه جهارا وبذلك احرجوا احرجوا در حرج قرار دادن حضرت موسی را. چون حضرت موسی چیکار بکنه؟ از یک طرف این جاهلا و کودنها یه همچین درخواستی و یک طرف برای حضرت موسی امکان نداره همچین حتی پیغامی را برسانه. من موقف یعنی موضع حضرت موسی را موضع حرجی قرار دادن تجاه ربه و مسئولیت رسالتی الی بنی اسرائیل. روی انه لم یستطع التفوه بتلک العظیمه، یعنی این حرف بزرگ ناگفتنی تفوهش نتونست اصلا به نطق بیاره. لمکان علمه باستحالتها غیر ان موقفه ذاک قد احرجه فقال یا رب انك قد سمعت مقاله بني اسرائيل وانت اعلم بصلاحهم فاوحى الله اليه يا موسى سلني ما سالوك فلا اؤاخذك بجهلهم فعند ذلك تجرأ موسى وابدى تلك المساله. وقت دليل بر این مطلب این است که توبیخ به اونها شد. يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك، چیزی نی از تو خواستن یه نامه از آسمان بیاری، کتاب نامه، یه نامه بیاری از جانب خدا، این که چیزی نی. فقط سألو موسا اکبر من ذالک فافقالو ارن الله جهره. باز به خود بنی اسرائیل در سوره بقره آیه 55 و اذ قلتم یا موسا، این در مقام توبیخ، لن نؤمن لک حتی نر الله جهره فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. به شما اشهد به این که میگیم خب اگر این طور باشد خلاص میشه، این همین فرض خلاص میشه، پس حضرت موسی چرا عذرخواهی کرد؟ آخه همین صفحه 99 دو ساعت به آخر مونده حضرت موسی عرض کرد سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین. میگیم این برای راه یاد دادنه، یعنی اینه میگه مقابل همون قومش که یعنی باید این کار کرد، مثل که و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون یا اتخذ من دونه آلهتن ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقدون الى آخر، که اینا راه تعلیم کیفیت عذرخواهی است، نه اینکه خداوند مثلا حضرت موسی نعوذ بالله مثلا باور شده بود که همچین سوالی ممکن است و بعدم به شما عرض شد به اینکه در مقام عذرخواهی برآمد، این حرفا نیست. حضرت موسی میدونست این سوال نباید کرد و به دستور خود خدای تبارک و تعالی بود.
حالا این همین اشکالیه، درسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.